صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
امید قیام، برنامه از رادیو صدای انجیل.
پس در روز اول هفته هنگام سپیده صبح به سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند، چون از این امر متحیر بودند. ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند: چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ در اینجا نیست، بلکه برخواسته. مسیح برخواسته،
مسیح برخواست، مسیح برخواست،
اگر مسیح مصلوب نمی شد و از مردگان قیام نمی کرد چه می شد؟ عیسی مسیح تنها شخصی است که روی زمین زندگی کرد، مرد و از مردگان برخاست و اکنون تا به ابد زندگی می کند. قیام عیسی نه تنها یک واقعیت تاریخی است، بلکه اثرات آن امروز هم به همان قوت زمان وقوعش ادامه دارد. اهمیت هفته آخر زندگی عیسی بر روی زمین به قدری است که حدود یک سوم تمام اناجیل، یعنی 30 باب از 89 باب، به این هفته اختصاص می‌یابد و به این ترتیب زیربنای واقعی مصلوب شدن و قیام خداوندمان عیسی مسیح بر این 30 باب بنا می‌گردد. و جای هیچ تعجب نخواهد بود که بگوییم به طور قطع هسته مرکزی کل کتاب مقدس از ابتدا تا به انتها واقعه مصلوب شدن و قیام عیسی است. در این مجموعه در قالب 10 عنوان حقایق قیام و تأثیرات شگفت انگیز قیام عیسی مسیح را بر زندگی ایمانداران برخواهیم شمرد.
ای موت، نیش تو کجاست؟ ای گور، زفر تو کجا؟ ای موت، نیش تو کجاست؟ ای گور، زفر تو کجا؟ مسیح برخواسته، مسیح از مردگان برخواسته، از مردگان مسیح برخواسته،
مسیح برخواست،
مسیح برخواست، هللویا،
از مردگان
مسیح برخواست،
مسیح برخواست.
در این ساعت از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با عنوان تردید قیام با ما همراه باشید.
درودهای گرم برادرتون پارسا رو در نام خداوند ما عیسی مسیح پذیرا باشید. خیلی خوشحال هستیم که خداوند فرصت دیگری رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم و از این طریق به شما عزیزان خدمت بکنیم. و دعای ما این هست که اونچه که خداوند امروز برای تک تک ما در نظر گرفته رو با گوش جان بشنویم و بپذیریم. هیچ واقعی در تاریخ بشریت مهمتر و تأثیرگذارتر از واقعی قیام نیست. قیام عیسی مسیح تأثیرگذارترین اتفاقی هست که زندگی انسان رو تماماً تحت تأثیر خودش قرار میده و اون رو از نیستی به هستی و از مرگ به حیات رهنمون میشه. همونطور که به یاد خواهید داشت در برنامه‌های گذشته در مورد عناوین مختلفی از قیام با هم صحبت کردیم. این عنوان‌ها از این قرار بودند: مردم قیام، حقایق قیام، ایمان قیام، حقیقت قیام، زندگی قیام، آزادی قیام، امید قیام و قدرت قیام. و موضوع برنامه امروز در مورد تردید قیام هست. برنامه امروز ما مروری هست بر فصل 18 انجیل متی. کلام خدا در انجیل متی فصل 28 آیات 1-17 این گونه می‌فرماید: و بعد از سبت هنگام فجر روز اول هفته مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند، که ناگاه زلزله ای عظیم حادث شد از آن رو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده بر آن بنشست و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود و از ترس او که شیکچیان به لرزه در آمده مثل مرده گردیدند. اما فرشته به زنان متوجه شده گفت: شما ترسان مباشید، می دانم که عیسی مصلوب را می طلبید. در اینجا نیست، زیرا چنان که گفته بود برخاسته است. بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید و به زودی رفته شاگردانش را خبر دهید که از مردگان برخاسته است. اینک پیش از شما به جلیل می رود، در آنجا او را خواهید دید، اینک شما را گفتم. پس از قبر با ترس و خوشی عظیم به زودی روانه شده رفتند تا شاگردان او را اطلاع دهند. و در هنگامی که به جهت اخبار شاگردان او می رفتند، ناگاه عیسی به دیشان برخورده گفت: سلام بر شما باد. پس پیش آمده به قدمهای او چسبیده او را پرستش کردند. آنگاه عیسی به دیشان گفت: مترسید، رفته برادرانم را بگویید که به جلیل بروند، که در آنجا مرا خواهند دید. و چون ایشان می رفتند، ناگاه بعضی از کشیکچیان به شهر شده رؤسای کهنه را از همه این وقایع مطلع ساختند. ایشان با مشایخ جمع شده شورا نمودند و نقره بسیار به سپاهیان داده گفتند: بگویید که شبانگاه شاگردانش آمده، وقتی که ما در خواب بودیم او را دزدیدند. و هرگاه این سخن گوشزد والی شود، همانا ما او را برگردانیم و شما را مطمئن سازیم. ایشان پول را گرفته چنان که تعلیم یافتند کردند و این سخن تا امروز در یهود منتشر است. اما 11 رسول به جلیل بر کوهی که عیسی ایشان را نشان داده بود رفتند و چون او را دیدند پرستش نمودند، لیکن بعضی شک کردند. کلام خداوند را شنیدید عزیزان. شاید شما هم از اون گروه افرادی باشید که ایمان آوردن به این که مسیح واقعا از مردگان برخاسته براشون سخت باشه. آیا دوست دارید و آیا مایل هستید راه غلبه بر این شک و تردید رو بیاموزید؟ آیا دوست دارید حقیقت رو به تمامی بپذیرید بدون هیچ شک و تردیدی؟ از شما دعوت میکنیم که این برنامه رو دنبال بکنید. اجازه بدید با خاطره ای آغاز بکنم. مدت‌ها پیش روزی که یکی از دوستانم به ملاقات مرد بسیار بیماری در بیمارستان رفته بود، بین او و فرزندش که اون شخص پروفسور یک دانشگاه بود بحث سختی در گرفته بود و او شاهد این بحث بود. اونها شروع به بحث درباره ایمان مسیحی می‌کنند که پدرش علی‌رغم تحمل این بحران سخت همچنان اون رو حفظ کرده بود، اما پسرش اون رو رد میکرد. او با حسرت به دوستم گفت: من واقعا نمیتونم به مسیح ایمان بیارم. آرزو میداشتم که میتونستم، اما نمیتونم. عزیزان، شما به یه همچین آدمی چی میتونید بگید؟ شاید شما هم همین مشکل رو در همین لحظه دارید. شاید شما حقجوی عزیز نیز با یه همچین مشکلی دست به گریبان هستید و ذهنتون پر از سوالات پیش در پیش است. آیا میشه برای غلبه بر شک و تردید کاری انجام داد؟ آیا راهکاری وجود داره؟ یکی از چیزهایی که بسیار باعث قدردانی و خوشحالی من میشه صداقتی هست که در نوشته‌های عهد جدید به چشم می‌خوره. نمی‌دونم چگونه کسی می‌تونه اناجیل رو بخونه و به خاطر صراحت و صداقتی که در داستان این افراد هست تحت تأثیر قرار نگیره، در حالی که می‌تونست با فریبندگی مشکلات رو بپوشونه و یا با عوض کردن حقایق اونها رو مغشوش و یا پردردسر نشون بده. مثال خوبی در تایید این صداقت در قسمت‌های آخر انجیل متا میشه پیدا کرد. چند روز از قیام مسیح می‌گذره. 11 شاگرد باقی مانده در جلیل جمع شدند، جایی که احتمالاً افراد دیگری از پیروان مسیح همونجا به اونها ملحق شده بودند. در واقع بسیاری فکر می‌کنن که این همون جایی هست که پولس رسول نقل می‌کنه که مسیح قیام کرده یک بار خودش رو به بیش از 500 نفر در اونجا ظاهر می‌کنه. متا درباره اون اینطور می نویسه: اما 11 رسول به جلیل بر کوهی که عیسی ایشان را نشان داده بود رفتند و چون او را دیدند پرستش نمودن، لیکن بعضی شک کردند. عزیزان، این تکه کوچکی از واقعیت من رو متقاعد می کنه که داستان انجیل شرح تاریخی معتبری هست از اونچه که اتفاق افتاده، نه چیزی که شاگردان از خودشون درست کرده باشند. پتروس رسول می نویسه: زیرا که در پی افسانه های جعلی نرفتیم، چون از قوت آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم، بلکه کبریایی او را دیده بودیم. این آیه را می تونید در دوم پتروس فصل 1 آیه 16 مشاهده بکنید. به این ترتیب عزیزان، شک و تردید بعضی از شاگردان مسیح علی‌رغم اینکه عیسی در میان اونها ظاهر شده بود و خودش رو آشکار کرده بود، جزی از افسانه ای نیست که ساخته و پرداخته شاگردان باشه، بلکه جزی از زندگی اونهاست که اون رو تجربه کرده بودند. و این دقیقاً همون چیزی هست که امروز هم دیده میشه. مردم بسیاری در سراسر جهان عیسی مسیح رو پرستش میکنند و در همون حال درباره او مردد هستند. اگر شما هم یکی از اونها هستید، میخوام به شما بگم که چگونه میتونید به این تردید خودتون غلبه بکنید. لازم میدونم قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم به دو روشی که ما رو به این انجام نمیرسونه اشاره بکنم. این دو روش هیچ کمکی به ما نمیکنه که شک و تردید خودمون رو برطرف بکنیم. روش اول گردآوری مدارک برای حقیقت هست. شاید خیلی تعجب بکنید از اینکه شک و تردید معمولاً به وسیله دلایل و مدارک کنار نمیرند، حتی مدرکی که خودمون با حواسمون اون رو لمس میکنیم. بعد از همه اینها عزیزان، همه اونهایی که دور تپه‌ای در جلجتا ایستاده بودند و میتونستن با چشمهای خودشون عیسی رو ببینند، با این وجود بعضی مردد بودند. مدرکی که جلوی چشمانشون بود نمیتونست به اندازه کافی اونها رو کاملاً مطمئن بکنه. البته این به این منظور نیست که بگیم شواهد ارائه شده در مورد رستاخیز مسیح ضعیف بودند. یک لطیفه قدیمی درباره موعظه واعظی هست که در جایی از اون در حاشیه صفحه این رو می نویسه: نکته ضعیفتر صدای بلندتر. این موضوع در مورد موعظه رسولان درباره رستاخیز صدق نمی کنه. اونها سعی نداشتند تا بلوف بزنن و یا با سر و صدا و شلوغ کردن از این موضوع رد بشن. اون هم به این دلیل که این موضوع موضوعی واهی و بی اساس بوده. عزیزان، اونها از خاطر نشان کردن این موضوع هم در حالی که براشون مقدور بوده خودداری نمی کنند. اونها حتی به صورت گذرا هم با این مسئله برخورد نمی کنند و از اون به سرعت نمی گذرن تا بیشتر به سوی تعالیم اخلاقی مسیحیت بپردازند، به این امید که بعدها اشخاص دیگری با شک و تردید به شواهد و دلایل نگاه نکنند. نه عزیزان، رسولان تا اونجا که میتونستند توجه ها رو به رستاخیز معطوف کردند. قیام نقطه مرکزی موعظات اونها بود. اعمال رسولان ثبت شده، رستاخیز در اون مایه اصلی اون هست. رسولان تنها به این اکتفا نمی کنند که بگن که این موضوع اتفاق افتاده، بلکه اونها رو دعوت می کنند تا موضوع رو بررسی کرده، همون گونه که یکی از اونها میگه این اتفاق در گوشه خلوتی رخ نداد، بلکه کاملا اتفاقی آشکار و عمومی بود. و رسولان پیوسته همه توجه ها رو به سوی اون دلیل و اون مدرک مشخص و خاص معطوف می کنند. گواه رستاخیز بدنی عیسی از میان مردگان بر این چهار حقیقت استوار است. اول، قبر خالی عیسی که بیرون از اورشلیم قرار داشت. دوم، افراد بسیاری که در روز قیام و تا چند هفته بعد از اون رو می‌بینند. سوم، متبدل شدن شاگردان عیسی به شاهدانی قوی بر این که او برخاسته و قادر هست که نجات ببخشه. و چهارمین دلیل، شروع کلیسای مسیح و گسترش یافتن جهانی اون هست. بی اف وسکات، متخصص عهد جدید، اینطور میگه اگر همه شواهد رو کنار هم بگذاریم، سخن گزافی نیست اگر بگیم که هیچ رویداد تاریخی دیگری بهتر و آشکارتر از رستاخیز عیسی از مردگان این موضوع رو تایید نمی کنه. عزیزان، مشکلی که در ارتباط با رستاخیز عیسی پیش اومد به خاطر اتفاق نیفتادن و یا محکوم نبودن او نیست. مشکل اینجاست که ما میتونیم اون رو انکار بکنیم. در واقع این مشکلی هست که برای هر دلیل و هر گواه دیگری هم اتفاق میفته. شما همیشه میتونید برای اون چه که میبینید توجیه بیارید و بهانه بتراشید. آقای سی.اس. لوئیس، یکی از برترین مدافعان مسیحی قرن بیستم، جایی گفته که در سراسر عمرش تنها یک شخص رو دیده که به او گفته بود که روحی رو دیده، اما با این وجود قبل و بعد از اون اتفاق همچنان به وجود نداشتن روح اعتقاد داشت. آقای سر آلفرد آیر، منکر خدا و فیلسوف دانشگاه آکسفورد، در مورد رویایی درباره ابدیت که بعد از ایست قلبی برای چند دقیقه دچارش شده بود رو میبینه، اینطور تعریف میکنه. او میگه تجربیات اخیری که داشتم اعتقاداتم رو در مورد اینکه مرگ پایان کار من خواهد بود رو کمی سست کرد. هرچند امیدوارم که همینطور هم باشه، اما اون تجربیات عقیدم رو راجع به اینکه خدایی نیست رو تضعیف کرده. حق جان عزیز، و مشکل اصلی تجربیات و شواهد همین مسئله است. همیشه توضیحات دیگری برای رد کردن اونها وجود داره. کسانی که میگن نشان بده و ایمان خواهم آورد، اهمیت مسئله رو درک نمی کنند. حتی اگر ببینند به احتمال زیاد باز هم ایمان نمی آرند. اون دسته از مردم که میگن مسیح رو به شرطی قبول می کنند که خودش به اونها ثابت بکنه که واقعی هست، فقط دارن خودشون رو فریب میدن. اگر عیسی مسیح خود رو بر اونها ظاهر بکنه، اونها میتونن دلایل دیگری بیارند و ظهور اون رو هم یک نوع وهم و یا خیال و یا نوعی حق و فریب به حساب بیارند. بنابراین عزیزان، معمولا شک و تردید توسط دلیل و گواه مغلوب نمیشه، حتی اگر اون شواهد محکم و واقعی باشه. شک و تردید با بحث و گفتگو هم تمام نمیشه. این هم روش دیگری هست که جواب نمیده، و این به این معنی هست که بحث و مناظره برای اثبات واقعی بودن رستاخیز قانع کننده نیست. اگر شما به راستی میخواهید حقیقت موضوع رو منطقی بررسی کنید، خواهید فهمید که دلایل مجاب کننده بسیاری جهت ایمان داشتن بر رستاخیز واقعی مسیح وجود داره. برای مثال به این سوال پاسخ بدید: برای بدن مسیح چه اتفاقی افتاد؟ اون قبری که مسیح رو در عصر جمعه در اونجا دفن کردن و صبح روز یک شنبه خالی بود، به نظر حقیقتی غیر قابل انکار می اومد، اما اگر بدن او اونجا نبوده چطور ناپدید شده؟ تنها دو راه حل امکان پذیر هست: یا کسی اون رو برداشته یا خودشون رو برداشته. اما چه کسی عزیزان میتونه یا میخواد که بدن عیسی رو از قبر برداره؟ به طور یقین کار شاگردان منفعل و سرخورده او نیست. وانگهی اونها اصلا در حدی نبودن که با سربازان رومی که برای محافظت از قبر گمارده شده بودند بتونن مقابله بکنند. از طرف دیگه عزیزان، مطمئنن کار صاحب منصبان و رؤسا هم نبوده. اتفاقا اونها به هر قیمتی تلاش میکردند تا از وقوع اون جلوگیری بکنن، و اگر اونها بدن اون رو برای محافظت بیشتر جا به جا کرده بودند، چرا خیلی ساده چند روز بعد که شاگردان شروع به اعلام این خبر کردند که عیسی از مردگان برخاست، بدن عیسی رو نشون ندادن، چیزی که میتونست تمام جنبش مسیحیت رو کاملا نابود بکنه و اون رو در نطفه خفه بکنه. پس چه کسی این کار رو کرده؟ سوال هنوز پابرجاست. سوال هنوز به قوت خودش باقی هست. اما یک توضیح دیگر وجود داره و اون توضیح عهد جدید هست. عهد جدید میگه که هر چند بدن عیسی از قبر بیرون رفته، اما کفن جسد او همون جا مونده بود. چه کسی جسدی رو میدزده ولی کفنش رو جا میگذاره؟ یا در مورد این سوال چه جوابی وجود داره؟ چه اتفاقی بر سر شاگردان عیسی اومد؟ چطوری این مردان و زنان وحشت زده، سرگردان، سرخورده، ترسیده، ناگهان به افراد و رسولانی شجاع تبدیل میشن که شهادتهاشون تمام دنیای خودشون رو به لرزه میندازه؟ عیسی به اونها گفت که با پیغام او بر سر تا سر جهان برند و اونها رو از هر امت و نژاد شاگرد بکنند. مأموریتی شگفت‌انگیز که اونها انجامش دادند. مشتی آدم معمولی بدون پول یا بدون هیچ نفوذ و تحصیلاتی، بدون هیچ دسترسی به ابزار قدرت، به هیچ ارتباطی، بدون هیچ حمایتی. همین انسان‌های معمولی بودند که انجیل خداوند رو به سر تا سر امپراتوری روم رسوندند. در زمان حیاتشون ایمان اونها در تمام جهان شناخته شد، اون زمان کاشته شد و در زمان ما جنبش جهانی مسیحیت آنچنان رشد پیدا کرده که مهمترین عمل شجاعانه در کل تاریخ بشر هست. عقجیان عزیز، کلیسای عیسی مسیح حتی اکنون هم نیز رشد میکنه و هر قوم و نژادی از مردم جهان رو دربر میگیره. چه چیزی باعث این میشه؟ چه اتفاقی، چه قدرتی، چه نیروی در اون نهفته هست که این گونه مؤثر عمل میکنه؟ آیا این تأثیر به این بزرگی؟ آیا تأثیری که در 2000 سال اخیر کل دنیا رو تحت تأثیر خودش داشته و هنوز همین تأثیر با قدرت به پیش میره، آیا حاصل یک افسانه است؟ یا اینکه همه اینها به این دلیل هست که رستاخیز عیسی مسیح حقیقتاً اتفاق افتاده؟ عزیزان، اینها همه سوالاتی هستند که میباید توسط افرادی که صادقانه به دنبال یافتن حقیقت هستند پاسخ داده بشه. اما مشکلی که در ارتباط با بحث و مناظره به میان میاد اینه که اونها معمولاً بحث و مناظره رو به سوی ضدیت و مخالفت میکشند و حتی وقتی هم که کم میارند، اونجاست که متی مینویسه وقتی که سربازان به رؤسا در اورشلیم گفتند که قبر عیسی خالی است، آنها داستانی سرهم کردند که شاگردانش بدن او را دزدیدند. به این ترتیب نیروی حقیقت هر انسانی رو وادار به اطاعت و ایمان نمی کنه. نیروی حقیقت بعضی ها رو وادار به دروغ و افسانه و حقبازی می کنه. عزیزان، واقعیت اینه که معمولا شک و تردید با دلیل و مدرک برطرف نمی شه. مردم به طور عمومی با بحث کردن ایمان نمی آرد. اما چه چیزی عمل می کنه؟ چه چیزی پاسخ رو به ما می ده؟ پس جواب کجاست؟ اگر تردید به وسیله مدرک و بحث حل نمیشه، پس چه چیزی میتونه جواب درست در جلوی روی ما باشه؟ در جمله ساده متی در آیه 17 میخوانیم که وقتی او را دیدند، او را پرستش کردند. عزیزان، کلمه پرستش به صورت تحت لفظی به معنای زانو را خم کردن هست. در مورد شاگردان عیسی به ما گفته شده که حتی اونهایی که در مورد او شک کرده بودند، حتی همون زمانی که شک داشتند در نزد پاهای او افتادند و او رو پرستیدند. پرستش اونها نشانه از تسلیم شخصی اونها بود. به ما گفته نشد که چه چیزهای دیگری در سر اونها میگذشت وقتی که اونها داشتن اون رو پرستش میکردن، اما اینطور که به نظر میاد مطمئنن سوالات زیادی در سر داشتند، همه جوابها رو نمیدونستند. من مطمئنم که بارها و بارها همه شواهد و بحث‌ها رو در ذهن خودشون مرور کردند، اما بدون توجه به اونها اون رو پرستش می‌کردند. اما ممکن هست که شما بگید لحظه‌ای صبر بکن، چگونه میتونم تا زمانی که از وجود واقعی او مطمئن نشدم خودم رو به او تسلیم بکنم؟ وقتی که هنوز به او ایمان نیاوردیم و او رو نشناختیم چگونه میتونیم اون رو بپرستیم؟ شما میتونید با همین قدم‌های صادقانه شروع بکنید تا به درک حقیقت موضوع برسید. عزیزان، مشکل در چگونگی مدرک و بحث و دلیل نیست. مشکل در این نیست که برای یک شخص این موضوع منطقی و یا عقلانی باشه. مسئله اصلی این نیست که میتونید به مسیح ایمان بیارید یا نه، بلکه آیا میخواید اون رو پرستش بکنید. به عبارت دیگه، مشکل به فکر شما ربط نداره، بلکه به اراده و خواست شما مربوطه. عزیزان، متوجه هستید اگر من عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و خدا بپرستم، اون وقت کنترل خودم رو به او خواهم سپرد. از اون به بعد من دیگه مهمترین چیز زندگی خودم نیستم، بلکه مسیح هست. دیگه تصمیم نمیگیرم که به بهترین چیزها برای خودم فکر بکنم و به اونها بچسبم. او تصمیم میگیره. عده‌ای خیلی زیادی از مردم هستن که این رو نمیخوان و به همین دلیل هست که به شک ها و تردیدهای خودشون پناه میبرن. اما شک ها و تردیدها همگی مغلوب خواهند شد اگر که شما بخواید به سوی مسیح بیاید و اون رو پرستش بکنید. عقجویان عزیز، میدونید چیزی که مسیح از ما میخواد چیه؟ تسلیم شدن فوری و بدون هیچ شرطی. این چیزی هست که مسیح از ما میخواد و او حق داره چنین چیزی رو از ما بخواد. هرچه که باشه، او خداوند و خدا هست و علاوه بر این تنها راه حل مشکل شک و تردید همین هست. پس ما فهمیدیم که شک و تردید تنها با شواهد و یا بحث و گفتگو برطرف نمیشه. تنها راه غلبه بر تردید تسلیم شدن خیشتن هست. اون لحظه ای که خودمون رو انکار میکنیم، خواسته های خودمون رو زیر پا میذاریم و همه چیز رو در مسیح میبینیم و تسلیم او میشیم، اونجاست که تمام شک ها و تردید ها برطرف میشند و حقیقت در مقابل چشمان ما عیان میشه و به او اعتماد میکنیم و ایمان میاریم. فرصت این برنامه عزیزان رو به پایان هست. امیدواریم که مطالبی که در این برنامه عنوان شد برای شما مفید واقع شده باشه. برای شما دعا میکنیم، برای اونهایی که در مسیح هستن که در او قوت مضاعف بیابن و در ایمانشون هر روزه رشد بکنند. و دعا میکنیم برای اونهایی که در مسیح نیستند تا این فرصت رو غنیمت بشمارند، تا حقیقت رو دریافت بکنند و قلبشون رو به عیسی بدند و از نجات ابدی او بهره‌مند باشند. آمین. عزیزان، در پایان این برنامه هم چند سوال رو برای شما مطرح میکنیم تا بر روی این سوالات تعمق بفرمایید. سوال اول، چه روش‌هایی قادر به رفع تردیدها نیست؟ سوال دوم، شاگردان با دیدن عیسی قیام کرده به چه طریقی تونستند به جای شک و تردیدشون ایمانشون رو نشان بدن؟ و سوال آخر این که شما چگونه میتونید علارغم داشتن شک و تردید ایمان بیارید؟ تا برنامه آینده و آخرین برنامه از این مجموعه، شما عزیزان رو به خداوند می‌سپارم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.